بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 295 صفحه 6 ومن یرد فیه ایف المسجد الحرام فشأن المراد الحرام به الهاد به ظل. فلکشافه الالهاد الادول ان القصد. صدر آیه 25 سوره حج رو معنا کردیم، حالا به ذیلش رسیدیم، میخوام ذیل رو معنا کنیم. دیروز قسمتی از بیانات کشاف رو عرض کردم، بیان مجمل بیان رو هم گفتم. حالا دو مرتبه تکرار میکنم. بحث این است که اولا یورد از اراده گرفته شده و بحث در اینه که مفعولش محذوفه یا مفعولش مذکوره. در کشاف مفعول محذوف گرفته شده، من یورد مرادم، و بیان شده که علت حس مفعول هم این بوده که ذهن به هر جایی برود و هر چیزی رو احتمال بدهد، در نتیجه کلام کلام عام بشود. به الحاد و به ظلم رو هم دوتا حال گرفته پشت سر هم. عبارت اونجور معنی کرده، هر کس که اراده ملحدانه و ظالمانه داشته باشد نوزه خومین عذاب دارد، یعنی اراده کند که کاری را انجام دهد و اون کار الحاد باشد یا ظلم باشد. حالا اون کار هر چی هست، وقتی مفعول هست میشه کار مشخص نمیشه، و چون مشخص نمیشه ذهن هر کاری رو احتمال میده و در نتیجه عموم رو از این جمله میفهمه. یعنی اینطور میفهمه که هر کاری انجام شد اگر همراه با ظلم و الحاد بود موجب همه عذاب نمیشه. بعدم کل جمله رو کشاف معنا کرده، یا اینکه نتیجه معنا رو گفته، گفته که مراد آیه این است که هر کس در مسجد الحرام یا مثلا در حرم باشد باید خودش را ضبط کند و هر کاری رو انجام نده، راه محکم و پسندیده رو طی کند. و در تمام کارهایی که قصد میکنه عدالت رو رعایت کنه. این در آیه اراده شده. بعدم در مورد الحاد احتمالاتی رو ذکر میکنه. مجموع بیانم باز احتمالات دیگر رو در مورد الحاد ذکر میکنه، چون اونا دیگه احتیاج رو خاص گفتن نداره، از اون میشه. هر مرحوم محقق بر کلام کشاف اشکال میکنه که کلامتون از دو جهت مجمله. بعد خود مرحوم محقق توضیح میده و اجمال رو در اون دو جهت برطرف میکنه. بعد میرسه به ذکر قول مجمع، که مجمع با رو در بظلمن با تعبیه گرفته و الحاد و ظلم هر دو رو مفعول قرار داده. مرحوم محقق بلین هم اشکال میکنه و بعد ترجیح میدهد همون چیزی را که خودش در حل مشکل کلام کشاف گفته بود. از کلام کشاف رو از دو جهت مجمل میدونه، بعد اجمال رو حل میکنه و مشکل اجمال رو برطرف میکنه. حالا میفرماد همونی رو که من در حل اجمال کلام کشاف گفتم همون رو اولا میبینم، هم از کلام کشاف اولا میبینم هم از کلام مجمع اولا میگویم اون بهتر از همه است. یعنی فرض سوم و احتمال سومه چه بهتر از همه است. این من همه را عرض خواهم کرد، فقط دارم فهرست میگم که معلوم باشه چی گفته میشه. بعدم که این اختلافات در به الهاده به ظلمن گفته شد، وارد تفسیر نزخم العذاب الحلیم میشه. خب درباره به الهاده به ظلم معلوم شد که سه تا احتمال هست. یک احتمالی که کشاف گفته، احتمال دوم مجمع گفته، احتمال سوم رو خود مرحوم محقق در وقتی خواسته اجمال موجود در کشاف رو برطرف کنه گفته. احتمال اول رو اشاره کردن، احتمالی بود که کشاف گفته بود در مورد بای به الهادن و به ظلمن توضیحی نمیداد، فقط این دوتا رو حال میگرد، اما با چه بایی هستیش بیان نشد. احتمال دوم این بود که بای به الهادن زائد باشه، بای به ظلمن تعدیه باشه. احتمال سوم این که با در هر دو برای ملابست باشه، من یورد فیه مرادن ملابسن بالالهاده و ملابسن به زون. این احتمال سوم خودشون هم میتونه که با رو بای ملابست میدونه، نه بای تحریه نه بای زایده. وقت ملابسن رو حال قرار میده، پس معلوم میشه به الهادن و به ظلمن پیششون حاله، یعنی همونی که کشاف گفته. منتها بار و کشاف توضیح نداده بود، ایشون توضیح میده. وقت ملابسنی رو که متعلق با یا معنای با هست اون رو حال قرار میده. کشاف الهاد و ظلم رو حال قرار میداد، ایشون ملابسن به الهادن و ملابسن به ظلمن رو حال قرار میده. در واقع یکیه از نظر معنا، هر دو یکسان حرف میزنن. منتها مرحوم محقق در این توضیحش و در این توجیهش با رو هم معنا میکنه، کشاف با رو معنا میکنه. پس مرحوم محقق تقریبا با کشاف نزدیک میشه و از مجمع دوره، حرف مجمع رو قبول کرده. صفحه 295 این صفحه 6 و من یورد فیه، یعنی در مسجد الحرام، و که ان المراد از مسجد الحرام کل حرم است، که اینو قبلا اشاره کردیم که مراد کل حرم، منتها اشرف و اجزاء الحرم رو که مسجد الحرام باشه ذکر فرموده. به الهاد بزرده در کشاف اینطور گفته، اول الهاد رو معنا کرده، الالهاد العدول العدول عن القصد. قصد در اینجا به معنی اراده نیست، قصد در اینجا به معنی میانه رویه. عدول از میانه روی رو، انحراف از میانه روی رو میگن الهاد. حالا میانه روی در هر چیزی، چه در اعتقاد چه در عمل. بعد کشاف گفته هما، یعنی الهاد، به الهادن و به ظلمن، هر دو دو حالند از فاعل یوره، یعنی از من یا ضمیر موجود در یورید که برمیگرده به من. هر دو حالا مترادف هم هستند. مترادف یعنی الهادم عدول از میان ربیه، ظلمم عدول از میان ربیه. از کلام مرحوم محقق که بعدا نقل میکنیم در زیل کلام کشاف، معلوم میشه که ایشون به الهادن و به ظلمه رو مرادف نمیگیره. مرحوم محقق این دوتا رو مترادف نمیگه، ولی خب کشاف گفته این دوتا مترادف. من انشالله میرسیم کلام محقق رو نقل کنیم، معلوم میشه. هما حالان مترادفان، ای کل من هما حالان از فاعل یورد. خب فاعل یورد زمینیست که به من برمیگه، مفعول یورد چیه؟ و مفعول او متروک هم، یعنی مفعول یورد حذف شده. چرا خدا ترک کرده مفعول رو تا عمومیت استفاده بشه؟ وقتی مفعول هست باشه، ذهن هر مفعولی رو میتواند اراده کند، قهرن کلام عام میشه. لیتنابل کل متناولین، تا این که کلا و شامل شدن هر چیزی رو که قابل از شامل شدن. اگر ذکر میشد فقط همون مذکور اراده میشد، حالا که ذکر نشده هر چیزی که قابل اراده است اراده میشد. بنابراین کلا میشه آن چندهو قال و من یورد فیه مرادم ما عادلن فیه للغسته ظالمن. عادلن فیه للغست تفسیر الهادی، ظالمن هم به جایی به ظلمه نشسته. گویا خداوند در این جمله فرموده و من یورد فیه، یعنی فی الحرم یا فی المسجد الحرام، مرادی را در حالی که عادل است یعنی عدول کننده است در این مرادش از قصد و میانه روی، و در حالی که ظالم است وقت نوزه خون میره عذاب نهید. یعنی این یعنی تفسیر نوزه خون میره عذاب علیم نیست، تفسیر کل جمله است از من یورد فیه، یعنی تفسیر هم نیست، حاصل مفاده که خودش نوعی تفسیره ولی تفسیر تحت لفظی نیست. یعنی این چه واجب بر کسی که کان فیه، یعنی در مسجد الحرام یا فی الحرم، واجب این است که نفسش را ضبط کند. ضبط نفس یعنی چی؟ و یسلک بیان ضبط نفسه، یعنی از فصل تفسیریه. و یسلک و طریق از صدار، یعنی طریق محکم رو که طریق حق است طی کند و طریق عدل را طی کند. در چه اموری؟ مفعول هست شده و عموم فهمیده شده، پس باید بگیم فی جمیع. چون عموم میخوام بفهمیم با کلمه جمیع میخوام بفهمیم. طی کند طریق صداد و عرض رو در جمیع ما یهم موبه، در تمام چیزهایی که به اون چیزها اهمیت میده و یقصد بود اون چیزها رو قصد میکنه، در تمام مراداتش، در تمام چیزهایی که براش مهمه، باید طریق صداد و عرض رو طی کند. خب تا اینجا کلام خدا رو معنا کرد. بدون این که اختلافات در مورد الهاد رو ذکر کنه، فقط معنایی که خودش از الهاد میفهمید که عدول علی القصده اونو گفت، بقیه احتمالات نگفت. حالا میخواد بقیه احتمالات هم بگه. لقیل الهاد فی الحرم یعنی منع مردم از آباد کردن حرم. لقیل الهاد در حرم عبارت از احتکار. و قیل الهاد در حرم عبارت است از قول رجل در وقت خرید فروش لا والله و بلا والله که نه شده. در وقت خرید فروش خدا رو معرض قسمهای خودتون قرار ند، سعی کنید قسم نخورید ولو راست. قسم به طور کلی قسم خوردن پسندیده نیست ولو قسم راست باشه، قسم دروغ که حرامه ولی قسم راست هم پسندیده. حال می فرماد که مراد از الهاد اینجور قسم خوردن هاست در وقت مبایعه. در بیرون قسم نخورید، در مکه هم به طریق اولا قسم نخورید، اگر قسم خوردید الهاده و نوزه کنه نعذاب نده، عذاب علی پشت سنش هست. خب کلام کشاف اینجا تموم میشه. مرحوم محقق می فرماد و فیه اجمال هم در کلام کشاف اجمال از دو جهت. یک حیث ما ظهر کون البائع فیه ما به یه معنا، ما ظهر این روشن نشده، ما نافی است، روشن نشده در این عبارت کشاف که با فیه ما یعنی در الهاد و ظلم به چه معناست، یعنی اصلا متعرض معنای با نشده. این اجمال اول. اجمال دوم ول احتیاج، احتیاج عطف بر کونه، یعنی حیث ما ظهر کون البائع و حیث ما ظهر الاحتیاج الى ذم ظلم الى الالهاد. روشن نیست که برای چی خداوند ظلم رو به الهاد زمین میکرد. خب اگر الهاد با ظلم مترادفه چرا ظلم اضافه شد؟ چرا مترادف شد؟ این یه سؤاله. ولی مرحوم محقق اینطوری سؤال نمی کنه، میگه شما با کلمه یعنی و ما بعد یعنی روشن کردی که هر گناهی در مسجد الحرام سزاش ذوق عذاب علیمه. هر گناه، اگر هر گناهی این چنینه ظلم برای چه زمینه شده؟ خدا میخواد بفرماید به تعبیری که خود تو گفتی، میخواد بفرماید که هر کس گناهی رو در مکه مرتکب شود و نفسش را ضبط نکند نازخ من عذاب الهی. این تفسیری بود که کشاف گفت، یعنی حاصل آیه این که این بنا کرد. اگر منظور اینه پس ظلم برای کیامته، مطلب و زمینه شدن ظلم شما ظاهر نکردید در عبارت، چون همونطور که بار ظاهر نکرده بودید. ول احتیاجو، یعنی ما ظهر در این عبارت کشاف احتیاج به ذم ظلم الالحاد. خب مگه باید این احتیاج بیان بشه؟ میفهمد بله. بنابر نظر کشاف این آیه هر گناهی رو باعث چشیدن عذاب علیم قرار میده در مکه. و حالا سوال اینه که اگر هر گناهی باعث چشیدن عذاب علیمه، ظلم برای چی در زمین نمیشه؟ فَإِنَّهُ شَعْنِينَ هست الا ما فهم آنچنان که فهمیده میشه از قول کشاف که گفت یعنی الاخره فهمیده میشه، و آنچه که فهمیده میشه بر این است که مقصود از قول خداوند و من یورد فیه به الهادن به ظلمن فعل زن بس مطلقا گناه هست. حالا هر گناه میخواد باشه، میخواد ظلم باشه، میخواد غیر ظلم. اگر همه گناه ها در اونجا این جزا رو دارد، پس ظلم برای چی اضافه شده؟ فیکون مطلق الذنب فیه کبیرتن فیه در مسجد الحرام و موعودن به الافا. مطلق گناه این چنینه، اختصاص به ظلم نداری. حالا سوال میشه ذنب ظلم برای چیست؟ در عبارت کشاف این سوال جواب داده نشده. تا اینجا اشکال در کشاف رو گفت و تمام شد. حالا از ولباء و یحتمل داره توجیه میکنه، البته نه کشاف گفته باشه، خود ایشون داره میگه که در با احتمال میدیم برای ملابست باشه، در به ظلمن هم احتمال میدیم به این جهت آمده باشد که الهاد یعنی عدول از میانه روی گاهی در ابتدای نظر مشکل به نظر نمیرسه، یعنی فکر میکنه خب در یه جایی بالاخره ما باید از میانه روی عدول کنیم، یه جا جای خشم مثلا، یه جا جای مبالغه هست، خب اونجا اقتضا میکند مقتضای مقام این است که ما عدول کنیم. یعنی اینطوری توجیه میشود که عدول از میانه روی شاید بر حسب بعضی مقتضایات اشکال نداشته باشه. خدا زمینه میکند به ظلمن را تا بفهماند که بیرون رفتن از میانه روی همه اینجا همیشه ظلم، همیشه ظلم، اینجا همیشه ظلم. حالا یه جایی شما از قصد بیرون رفتید ممکنه توجیه کنید، اینجا دیگه نمیتونید توجیه کنید. بین به ظلمن را زمینه میکند تا بفهماند که الهاد همش همیشه الهاد در اینجا ظلم. از جهت زمینه کردن ظلم هم روشن شد. هر دو مشکلی که ما در کلام کشاف ادعا کردیم هر دو رو جواب دادیم. مشکل اول این بود که معلوم نشده با برای چیست، این رو جواب دادیم که با برای ملابسته. مشکل دوم این بود که معلوم نشده ذم ظلم برای چیست، جواب دادیم که ذم ظلم برای این است که کسی فکر نکند که الحاد در این جا بر حسب بعض مقتضیات جایزه، اینجا همیشه الهاد ممنونه. یعنی مقید شده به ظلم، چون ظلم قبحش واضحه، خواسته الهاد قبح الهاد رو به توسط قبح ظلم بفهمانه که الهاد در اینجا با الهاد در جایزه فهم کنه، الهاد در اینجا ظلم و نباید مستش. ولبا او یحتمل ان تکون ندل ملابسه، حال بودن به الهاد حال بودن به ظلم رو قبول میکنیم، ولی با رو بای ملابسه قرار میدیم، عبارت این تو تحبیل میدیم. ای حال کونهی ملابسن به الهاد و ملابسن به ظلمن ایزن، ف فإن العدول، این فإن العدول توجه کنید تعلیل برای این است که خود محقق ملابسن به ظلم الایزد رو اضافه کرد و خدا به ظلم رو اضافه کرد. چرا بعد از این که گفتی حالا کنی ملابسن بلهاد گفتی ملابسن به ظلم الایزد، چرا این به ظلم رو هم اضافه کردی و خدا چرا اضافه کرد؟ فإن العدول تعلیل برای و زمنان داره احتیاج الى ذم ظلم الى الالحاد رو که گفت در کلام کشاف ظاهر نشده ظاهر میکنه. فإن العدول عن القصد احتمال دارد که به وجه معقول مشروع باشد، یعنی آدم فکر کنه که این مورد پسند عقله، مورد پسند شریعته، بالاخره مقتضیات زمان و حال و شنوندگان مثلا ایجاب میکنه که آدم مثلا اینجا مبالغه کنه و از میانه روی بیرون بره. این احتمال هست. یحتمل ان یکون به وجه غیر معقول غیر عدوان، عدوان نباشه منتها فی باطله. در ابتدای نظر اینطور به ذهن میرسه، اگر دقت کنیم و این آیه رو ملاحظه کنیم میبینیم این چنین نیست که مشروع باشد معقول باشد، ولی در ابتدای نظر به ذهنمون میرسه که مشروع هست، معقول هست، غیر عدوان هست. و به حسب اصل معنا، به حسب اصل معنا هست بر واد رأیه، بر فی واد رأیه، یعنی به حسب اصل معنا بدون زمینه شدن عنوان زور، کاریست، معناییست که بخواد انجام بشه. به حسب خودش نگاه میکنیم میبینیم مشکلی نداره، ولی وقتی عنوان ظلم بشمیریم دیگه میریم مشکل شد. به حسب اصل معنا یعنی بدون زمینه عنوان ظلم میبینیم مشکلی نیست، ولی با زمینه میریم مشکل هست. خداوند برای این که بفهماند که اونجا الحاد مشکل است ظلم و زمینه کرده، عنوان ظلم و زمینه کرده تا ما اصل معنا رو ملاحظه نکنیم و بگوییم عدوانی نیست، بلکه عنوان ظلم رو ملاحظه کنیم بگیم عدوانی هست و ما سکر نشیم. فقید به ظلم، چون احتمال میداد، احتمال داده میشد که عدول از قصد در اینجا مشروع و معقول دیده شود، فقید خداوند این الحاد رو به ظلم و نسب بهی، یعنی نسب به ظلم به خاطر زیاده قبح ظلم و ظهور قبح ظلم. چون قبح ظلم ظاهر است و اضافه بر چیزهای دیگه است، وقتی شیء مقید به ظلم میشه قبحش دیگه ثابت میشه، بنابراین الحاد رو مقید کرد به ظلم تا قبحش رو ثابت کنه و بفهماند که اگرچه در ابتدای رأی و به حسب اصل معنا و بدون عنوان ظلم شما ممکن است فکر کنید الحاد در اینجا جایزه، ولی وقتی فهمیدید که الحاد در اینجا معنور و عنوان ظلمه دیگه میفهمید جایز نیست و دنبالش نمیشید. اگر با وجود این دنبالش رفتید موضوع خامل از آقه نه.
خیلی از ظاهر برمشه میکرده
تو میشه،
از ظاهر باید این برمشه در نمیاد. ظاهر باید این که الحاد مثلا دو حالتی یه دن بازو میدن بیزو ما الحاد بازو رو به جراده میکنم. این شما هم آدم
بزنی یه عنوانی برای الحاد گرده. نه اگر کلمه فیباده رعی و اینها نبود برای شما درست بود.
چی میگم الحاد عام است یه درست قید به زن خود
الهاد عامه در جای دیگه عامه، ولی اینجا ممکنه فی باد رأی عام به نظر برسه، ما مغایرش میکنیم که عام نگه، یعنی نه این که دو جور الهاد توی مسجد الحرام داریم، تو مسجد الحرام یک الهاد داریم و اون معلوان به ظلمه، جای دیگه ممکنه دو جور الهاد داشته باشه، اینجا مغایر به ظلمه. چرا این کلمه بادره این نشون میده؟ یعنی در ابتدای نظر شما فکر میکنید که الحاد تو مسجد الحرام اشکال نداره، میگید خب جای دیگه بود مشکل نبود، اینجا مشکله، اینجا نمیشه الحاد کرد، یعنی از میانه روی نباید بیرون رفت، میانه روی بیرون رفتن از میانه روی اینجا ظلمه. ولو این که اگر مقایده به ظلم نمیشد شما فکر میکردید که الحاد در اینجا هم در بعضی اوقات شاید ظلم نباشه. توجه کنید چه از می کنید؟
این
برشه برشه از عبارت در میشه شده از عبارت در میشه از عبارت در میشه مثلا
الهاد که نفسه زور نیست؟
الهاد در بعضی جاها در بعضی جاها به حسب مقتضا ها معقول شمرده میشه و مشروع شمرده میشه فی باد زد. در اینجا دیگه نمیشونه مشروع شمرده میشه چون مقایده بزن شده. یک گاهی گاهی از اوقات هست که ما از میان روی در کلماتمون بیرون میریم مبالغه میکنیم، یا در بعضی میان روی ها رو در خارج انجام نمیدیم. مثلا میبینیم اینجا اگر بخوام میان روی کنیم شخص تجربی میکنه خشونت به خرج میدیم، از حالات میان روی بیرون میریم، ولی این دیگه جا نیست. تو مسجد الحرام جای خشونت نیست، اما بیرون چرا گاهی جای خشونت هست.
خود امام معصوم دستور به اینکه توی همین جا توی امام کسی رو بگیرن یا
امام نمیشونه دستور،
یا پیغمبر مثلا دستور،
پیغمبر هم نمیشونه دستور. خود خدا دستور شده ده قبلا رو خوندی، اگه کسی تو مسجد الحرام مرتکب جارو شد همونجا میگیرنش چون احترام مسجد نگه نداشته، اما اگر بیرون مرتکب جارو شد آمد داخل قبلا بحث کردی بعضی وقتا نمیشونه. خود قرآن دستورش رو داده دیگه، نه امام میتونه بگه این کارو بکن نه پیغمبر میتونه بگه این کارو بکن. وقتی قرآن دستور داده همه اطاعت میکنه، حتی خود پیغمبر و امام.
مثلا
شما
بارا
سوار آمد با رو معنی نشدی؟
این معنی تو دل همون حال نهفته است
خب بعد از نهفته است و کشاف هم همین معنی نهفته رو اراده کرده. وقتی بیان نشده مضمن گذاشته. اشکال ما اجماله، اشکال ما این نیست که کشاف حرف غلطی زده، اشکال ما اینه که کلام رو مضمن گذاشته، یعنی بیان نشده. به قول شما در دل مطلب هست، در دل مطلب بودم که کافی نیست باید بیانش کنه.
از محمد منظورم بود که اگر پیغمبر میگم چه حرفی رو بزنه این دیبش الهاد نمیگه، مثل اینکه ولید رو آقا فرمونه که اگر به پرده کعبه هم آویزون شده بود او رو بکشید، او رو بگیرید و مثلا بکشیدش، برای اگر پرده خونه خدا آویزون شده بود اینو مثلا وقتی پیغمبر میفرمان این دیبش الهاد نمیگه.
نه نبرش الهاد نیست، این از اولش الهاد نیست، این میان روی در موردش تصور نمیشه. شخصی که مثلا همه جور جنایت مرتکب شده از پیغمبر بیش میفهمد اگه به پرده کعبه محافظون شد بگیریدش، این اصلا الهاد نیست، اصلا خودش میان نظریه. و ببینیم میان نظری کجا انحراف پیدا میشه ازش، عدول پیدا میشه ازش، اونو بگیم ممنوعه. حالا علاوه بر این ایشون حرفش روشنه، حرفش روشنه که به ظلمن رو عنوان به الهاد قرار دادن، زمینه کردن به الهاد تا کسی فکر نکند که الهاد در اینجا مجازه. حالا در جای دیگه الهاد مجازه یا نه اون بحث نیست، من عرض کردم در جای دیگه ممکنه الهاد مجاز باشه، این حرف همو پس می پس می گیرم کاری نداریم به جای دیگه. در اینجا الهاد جایز نیست چون ظلمه. حالا در جای دیگه جایز هست یا جایز نیست آیسا شده باید حکم شرطی یا دیگه استخدام کنم. من مفهوم گرفتم گفتم در جای دیگه شاید جایز باشه، حالا این حرف رو کنار میذاریم و میگی به جای دیگه کار نداریم. در مسجد الحرام الهادی که گاهی فی باد زد و به حسب اصل معنا حق به نظر میرسه ناحقه، زیرا هر جا در مسجد الحرام هر الهادی باشد ملحق به ظلمه و معنوره بسه. این مطلب از عبارت در میاد، حالا اون یکی در نیاد مفهوم گیری که من میکنم در نیاد محیم نیست. و تغییر به ظلم و نسب ظلم و زیادت قبح ظلم و ظهور ظلم، این تغییر و نسب لیترتب علیه نظر خورا، این لیترتب مربوط به قیل و نسب است، یعنی مقید کرد به ظلم، تصریح به ظلم کرد تا بشود براحتی بر الهاد مترتب کند نظر خورا، ولی شاید براحتی مترتب نمی شد. وقتی الهاد رو محلونه به ظلم کرد راحت می شونه بگه ظلم کردی پس باید عذاب می شود. و قال فی مجموع البیان با در به الهاد زائد است.
سالون کرامت جناب محقق بیشتر نشون میده به ظلم صفت برای به الحاد باشه. یعنی من یو اتفیه در حال
از نظر معنا یعنی معنا صفته ولی از نظر ادبی حاله،
اما از نظر ادبی خود چی باشه دیگه؟ با صفت باشه، با صفت یعنی ایشون فهمید این قید است برای الحاد، قید برای اگه حال باشه حال قید است برای فاعل، فاعل یو ایشون جوری معنا کرده به ظلم قید برای الحاد که دست با صفت باشه برای الحاد، قید برای الحاد باشه دیگه، قید برای فاعل نباید باشه.
نه خیلی فاعل هم بیه دبی نداره. ببینید عبارت خود مرحوم عقب و حال کونهی یعنی فاعل ملابسن به الهاد و کون الفاعل ملابسن به ظلم نیزن. وقتی فاعل ملابسه به ظلم شد در حال الهاد معلوم شد الهادش از ظلمه. ببینید از این استفاده می کنیم که الهاد صفت که الهاد موصوف است به ظلم یا ظلم صفت است برای الهاد، و الا ظلم حالتی است برای اون شخص، شخصی که داره الهاد میکنه، و این الهاد اگر فاعلش متصف به ظلم باشد و در حال ظلم باشد خود الهادم متصف به ظلم میشود. این که شما میفرمایید نتیجه است که بالاخره ظلم صفت الهاد میشه، ولو ظلم حالتی است برای صاحب الهاد و فاعل الهاد، ولو حالتی است برای فاعل الهاد، ولی این حالت مستلزم این است که خود الهاد هم متصف به ظلم بشه. فرما شما درسته اونجا ازش در میاد، نه اینکه مستقیما ظلم صفت باشه برای الهاد، بلکه مستقیما حال است برای اون صاحب الهاد و فاعل الهاد و به توسط حال بودن صفت میشه برای فعل اون فاعل، یعنی برای الهاد. و قال فی مجمع البیان با در به الهاد زائد است تقدیرش و من یرد فیه الهادن که با رو زائد میکنه. ولبا فی به ظلمن لتقدیر است، این نظر مرحوم طبسی در مجمع البیان. بعدم نقل ابیاتن لکن البا زائدتن، ابیاتی رو نقل کرده تا ثابت کند که با زائد و هوه محل تعمل. این هوه رو بر نگدونید به زیاده با، هوه رو بگیرون به اصل کلامه محقق، چون ایشون یعنی محروم هوه رو بگیرونید به اصل کلامه توسی، چون محروم محقق میخواد بر هر دو بخش کلامه توسی اشکال کنه، هم بر زاید گرفتن با، هم بر بای تعبیه قرار دادن بای به ظلمه، در هر دو میخواد اشکال کنه. لذا و خوبه رو به زیاده بای تنها بر نگذارید. خوبه یعنی تمام کلام از مون بیان محل تعمله، زیرا برفر صحیح باشد که با رو در اینجا زایده بگیریم و به اشعاری که ایشون گفته توجه کنیم و اعتماد کنیم، لتعدی بودن بای به ظلمه روشن است. ببینید دو تا اشکال داره میکنه، یکی بر زیاده با داره اشکال میکنه، زیاده بای به الهاد، یکی هم در این که بای به ظلمه برای تعدی باشد داره اشکال میکنه. و اما مثل این که از اشکال بر بای بر زیاده بای به الهاد صرف نظر کرده، میگه بعد صحت، یعنی بر فرضی که قبول کنیم بای به الهادن زایده است، در این که بای به ظلمن برای تعدیه باشد وجهی نداره. وقت مثل این که بحث میکنم دو تا اشکال داره، در بای به الهادن اشکال میکنه که شاید برای زیاده نباشه، بعد میگه بعد صحت زیاده بودنش، یعنی با فرض اینکه زیاده باشد. چرا اشکال میکنه در زیاده بودن با؟ چون این مورد بحثه که با در کلام مثبت زاید واقع میشود یا فقط با در کلام منفی باشه. بعضی گفتن در کلام مثبت هم زاید واقع میشه، شاهدشون هم کفا بالله شهیدنه. بعضی هم گفتن در کلام منفی باید باشه. حالا ایشون میفرماد که بعد از این که ما قبول کردیم که با در کلام مثبت زائد واقع میشه، چون که کلام مثبت منفی نیست، قبول میکنیم که باز زائد واقع میشه، اون وقت در این که بایه به ظلمن برای تعدیه باشه برای اون بحث شوشن نیست. چون اگه میخواد بارو برای تعدیه بگیره، خب بایه به الهاده نه برای تعدیه بگیره، چرا اونو زائد قرار بگیره نه برای تعدیه بگیره، چه فرقی بین این دوتا هست؟ آقا محل و تعمله، زیرا بعد از این که صحیح باشد که با زائده شود، لم یظهر کون این بال تعدیه فی بزنه. بعد میگرده به اون احتمال سومی که خودش گفت که بارو برای ملابست قرار میگه، میگه اون اولاست. بل جعل حال ملابست والحال کما قلناها اولا. اولا خبر جعل هاست، جعل این بال ملابست و قول به این که الحاد و ظلم هر دو حالند کما قول الله چنان که ما گفتیم اوناست. دو تا مطلب داریم اینجا، همین که بار رو برای ملابست قرار بدیم، همین که در مورد به ظلمن و به الهادن قائل به حال بودنشون بشیم نه قائل به مفعول بودنشون. الان مرحوم طبرسی در مجمع میخواد اینا رو مفعول بگیره برای یوره، ما طبعا لکشاف مفعول رو محسوب کردیم و این دوتا رو حال قرار دادیم. بارو برای ملابست گرفتن و این دوتا رو حال قرار دادن اولاست. وقت معنا میکنیم عبارت رو، میگیم من یورد عدولن عن القصد. این توجه کنید عدولن عن القصد رو ایشون مفهوم گرفته، اون به ظلمن رو میگه اگه حال بگیرید اولاست. در عدول در الهاد اول قائل به حالیت شد، حالا میگه اشکالی نداره، چون توجه کنید قبول کرد که بازاید باشه، گفت بعد صحت کنن بازایده، قبول کرد که بازاید باشه. اگر بارو زاید گرفت اون وقت الهاد رو مفعول میگیره، وقت به جای الهاد عدول ازش میکنه، عدول میشه مفعول. منتها به ظلمه رو دیگه میگه باید حال بگیر. در ابتدا گفت هم به الهاد رو حال بگیر هم به ظلمه رو حال بگیر. حالا چون داره قبول میکنه که بازاید است، میگه به الهاد رو مفعول بگیر، همونطور که مرحوم طبرسی گفت، اما به ظلمه رو حتما حال بگیر و باشم بالا ملابست قرار بگیر. ای من یورد عدولن عن القصد حال کونهی متلبسن به سوال و خلوزه کنه نذاب علی.
خود
کلام
مجمع به
ظلمه
مخلف الهاد گرفته دیگه، چون الهاد با متعدی میشته، لذا بایی به ظلمه رو برای تعدیه گرفته، وای به الهاد که متعلق به یورد بود، یورد هم مخلوقی بدون واسطه میگه باشه زائده گرفته. این زمین میشه که کلام مجمع باید بهتر از کلام مصنف باشه، چون به ظلم قید باید الهاد گرفت، با همون مطلق الهاد جایزه است مقید به ظلم شده. تو ما بیاییم هر دوتا برای حال بگیم به اوهای چیز بد بگیم بگیم چیز صفت در موصف واحد جمع شده است، بعد رو جفتم قید برداشت بکنیم. یعنی گوی کلام مجمع بهتر از کلام مصنف ما باشه.
به ظلمه رو متعلق به الهاد نگرفت، مفعول یورد قرار داد.
اگه مفعول یورد میگه پس در مورد الهاد فهمید باز زائده است، در مورد تعدیه و باب تعدیه است. اگر یورد اگر در مورد الهاد
یعنی مفعول بلاواسطه است، اون مفعول مرباست،
چون الهاد هم بابا متعلق میشه الهد بالله، بابا چون متعلق میشه دایشون هم به ظلمه.
اگر به ظلمه رو وای تعدیه گرفته باشد که الهاد رو متعدی کنه، بعد فرمود همین
که با تعدیه معلوم مطلق
الهاد
که
میگه یورد
که نیاز به چیز
نداره، یورد مفعول به واسطه میگیره، اشکال نداره. مفعول معل بلا واسطش الهاد، مفعول معل واسط معل واسطش به ظلمه. بله اگر وای به ظلمن رو برای تعدیه بگیره و الهاد رو با این بار متعدی کنه فرمان شما،
چون عباده بابا متعدی نمیشه،
شاید هم همین باشه. البته من نمیخوام این کار کنم، شاید همین باشه، یعنی واقعا به ظلمن الهاد رو متعدی کنه نه یورد رو، اگر اون باشه اشکالی نداره. وقتی اینطور میشه که به ظلمن مربوط میشه به الهاد، الهاد هم مربوط میشه به یورد، هر دو مربوط به یورد میشه. مصنف
دانشاد به این نکتم فیلی عباده که لم یز هر کون حال تعدیه، چون یوهد که بابا متعدی نمیشه فهم نمیسته، ولی که یوهد به ظلم متعلق به یوهد نیست، متعلق به الهاد.
اگر به ظلم مفعول الهاد قرار داده بشه، طب شما درسته، ولی از نظر معنا ببینیم جور میشه یا نمیشه. الحاد به ظلمه یعنی چی؟ از این معنا که بخواهم متعدی کنیم الحاد رو و ظلم و مفعولش قرار بشیم. شاید از این معنای خود گیر کنم، ملحد شود به ظلم و ملابست خوب میشه، اما تعدیه بادا معنی ظاهر نمیشه. میتونه با تعدیه باشه اما اینجا خوب معنی نمیشه. همون که مرحوم محقق میفرماید بای به ظلمه رو برای ملابست قرار بدید حتی اگر به ظلمه رو مربوط کنید به الهاد، وقت معنی صاف میشه. اما اگه میخواد بای تعدیه قرار بدید، تعدیه قرار دادن اشکال نداره ولی معنی یه موضوع مخشب بیدن کن. سم مقاله فیه یعنی فی المجمع الهاد رو معنا میکنه. توجه داشتید که کشاف هم الهاد رو معنا کرد، چند تا معنا برای الهاد آورد، یکی معنای خودش بود، سه تا از دیگران نقطه. حالا مرحوم طبرسی هم میخواد الهاد رو معنا کنه به معنی دیگری غیر از اون که کشاف گفته بود. اول همون معنای کشاف رو میگه، میگه الهاد عدول عن القصد است لغتا، از نظر لغت معناش همون که کشاف گفت. اما وقتلف فی معنا و ها هنا، بحث شده که در اینجا چه اراده شده از الهاد. فقیله و شرک یعنی به عبادت و غیر الله تعالی، این از خطاج نفت شده. فکرنهو قال گویا خداوند در این آیه این چنین فرموده، من یورد فی یعنی در مسجد الحرام میلن عن الحق، میلن الحق یعنی چی؟ به ان یعبد غیر الله ظلمن و عدوانن. کسی که اراده کند میل عن حق را یعنی عبادت غیر خدا را ظلمن و عدوانن، نازل خمد ازاد معنی. این کلام مرحوم طبرسیه. مرحوم محقق میفرماد خب این طور که تو معنا کردی با رو برای ملابست قرار دادی، ظلمن و عدوانن رو و همچنین بله ظلمن هم حال قرار دادی، همونیست که من میگم، با رو برای ملابست قرار دادی، ظلمن هم حال قرار دادی، همونی که من گفتم اولاست تو هم عمل کردی. هازا یوش رو، این کلام مرحوم محقق غزالیه. هازا یوش رو به این که بال الملابست است و یوش رو به الحالیت، اشاره به حالیت هم داره، یعنی اشاره داره به این که ظلمت حاله. و قیل این معنی اول بود که مرحوم طبرسی برای الهاد مذکور در این آیه آورد. قیل با کلام مجمع میشه؟ قیل با کلام مجمع. و قیل با کلام مجمعی که میفرماد قیل هوه یعنی الهاد در آیه به معنای استحلال للحرمه. استحلال للحرم باید روشنی که لذا بعد از اینکه کلام مجمع تموم میشه خود مرحوم محقق بیانش میکنه که وقتی رسیدون عرض میکنه یه جزر محلا بجن ور رکوب للآسان. مراد از الهاد سوار گناه شدن، یعنی مرتکب گناه شدن. رکوب همون با ارتکاب هم ماده است. این از ابن عباس و زهک و مجاهد ابن زید نقل شده. تا اینجا کلام کشاف بود، تا کلام مجمع بود. حالا که انه کلام مرحوم محقق اردبیلی میخواد تفسیر کنه استحلال الحرم، که انه المراد به استحلال الحرم اعتقاد جواز تخریب حرم و عدم کونهی حرمن زا حرمتن هست. حرم یه احترام میداره که در به خاطر اون احترام باید تخریبش نشد، باید در اونجا سید نشد و بقیه احکامی که ذکر کردند. اگر کسی حلال دانست حرم را، یعنی گفت این احترام برای حرم واجب نیست و ارتکاب مثلا تخریب، ارتکاب سید و امثال زالش مجاز است، این میشه الهاد. حالا چه بگوید مجاز است، چه خودش عمل کند و مرتکب شود. گویا مراد به استحلال حرم اعتقاد به جواز تخریب حرم و اعتقاد به این است که این حرم حرم نیست، یعنی ذا حرمته نیست، یجب و تعظیمه نیست و اعتقادی به این که لازم نیست ترتب احکام حرمیت بر این حرم. این اعتقادات میشه استحلال حرم، این نوع اعتقادات میشه استحلال حرم که بر حرم احکام حرمیت رو مترتب نمی کنه. احکام حرمیت چیست؟ من تحریم سید را غیره. بعضی ها در احکام حرمیت اینطور گفتن که حرم است یعنی حتی به خادمش هم نباید احالت کرد.
درست استحلال در حرم محققی ما اگه حروم میخون نیاز به همتونشی نبود، به قبیل این که اونجا فرمونده و بکوبل آسان ایشون لفظ حروم رو حرم خونده و مجبور به توجیه شده. ولی میخون استحلال حروم یعنی محرمات به کسی که اونجا حلال بگیر و بکوب آسان پیدا بکنه
بله. وقتی لحوه شما میتونید حرم بخونید، وقتی لحوه استحلال للحرم و رکوب للآسام. استحلال حرم با رکوب للآسام ظاهرش اینه که فرق نداره، مگر این که شما استحلال للحرم رو به اعتقاد مربوط کنید، یعنی معتقد باشد به حلیت حرم، که گاهی استحلال به این معنا میاد. رکوب للآسام رو به معنی ارتکاب بگیرید، یعنی اون رو مربوط کنید به اعتقاد، این رو مربوط کنید به عمل، اون وقت فرق بین هما حاصل میشه. یا اینکه بگید اصل تفسیره و استحلال للحرم اشکالی نداره خونده میشه، مگر این در صورت که یکی از این دو توجیه همراهش باشه، یا استحلال للحرم مربوط بشه به اعتقاد و رکوب للآسام مربوط بشه به عمل، یا اینکه هر دو یکی دانسته شوند از فرط تفسیر قرار داده میشه، بله استحلال حرم هم جایزه خونده میشه، ولی استحلال حرم هم خونده میشه. و اگر استحلال حرم خونده بشه که ان المراد به استحلال حرم اینها چه گفتیم، در صورتی که استحلال حرم خونده بشه توجیهات مرحوم محمد اردبیلی لازمه. و قیل هو و کل شیء نهی عنه،
خیلی
کلام
مجموعه
است. نه، کلام خود مصنف است. چون احکام حرمیت رو عبارتی رو از تحریم سید و غیر سید حالا میخواد توسعه بده. این حرم حرمیست که حتی به خادمش هم نباید اهانت کرد. حالا به مساجد دیگه به خادمشون اهانت کنیم اشکال نداره، توهین به مسجد نیست، ولی اینجا اگر به خادمش اهانت کردی که انهو مسجد اهانت. و قیل هوه یعنی حکم حرمی که باید حلال شمرده نشود و تعظیم حرم به این است که مرتکب نشویم هر شیئی رو که نهی عنه، حتی شتم الخادم فیه. چون شتم اگر چه گناه هست اونجا گناه بزرگتریه، چون گناه بزرگتریه اونجا اگر ارتکاب شود نزخ و من عذاب العلیم هست، جای دیگه اگر ارتکاب شود نزخ و عذاب هست، اما اونجا نزخ و من عذاب العلیم، چون گناه بزرگتر میشه عذاب هم سختر میشه.
استحلال حرم را بخونده اتحال جواز تخریب بزنیم یه همچین درازین منظرمی وقتی مثلا کشتن پشه یا هر چیز اینجور کار کوچیک توی حرم مجاز نیست، ما چجور میشه استحلال حرم رو ما بزنیم به جواز تخریب؟
یکی از معانیشه نه که حتما منحصره، بله خیلی کارا در حرم ممنوعه به اقتضای حرمیت، یکی هم تخریبه که ممنوعه به اقتضای حرمیت، برای تخریب کار بزنیم همه رو شامل میشه. ما که نگفتیم منحصرم استحلال حرم به معنی تخریب حرمه، بلکه یکی از معانیش تخریب حرمه. خب گفتیم باید خیلی چیزا ترش بشه، حتی شتم خادم فیه یعنی فی المسجد چرا باید ترش بشه؟ لأن نظمو بناش مردم. این وقتیله ظاهرن کلام خود مجموعه کتاب ما متهمم تو گیومه نوشته، حتما روچی شده دیده کلام میشونه، من مراجعه نشدم. و قیل هوه دخول مکه به غیر احرامین، بعضی گفتن مراد از الحاد دخول حرم است، دخول مکه است به غیر احرام، این از عطا نقل شده. پس توجه میکنید که الحاد رو مرحوم طبرسی با نقل از دیگران سه جور معنا شد. اصل لغوی معنای لغویش همون معنایی که کشاف کو، ولی در معنایی که اینجا اراده شده سه تا احتمال داد. کشاف هم سه تا احتمال دیگر داد. این سه تا احتمال با این سه تا احتمال جمع کنیم که 6 تا احتمال. 6 تا احتمال در الحادی که در آیه شده هست، ولو معنای لغویش عدول عن الحق، عدول عن القصد. تا اینجا ما اون منظره فیه به الحادن رو، به الحادن به ظلمن رو معنا کردیم، از چیزهایی که لازم بود گفتیم. حالا رسیدیم به نزق من عذاب علیم که این شده بسیار سانده توسیم.